صحبت شد که مقام ائمه مقام حامل سر و حافظ سر. در اون جلسه قبل از جلسه گذشته با یه برهانی بکنم روشن شد که ما یک وجود مستقلی به نام انسان کامل در هستی باید داشته باشه. یعنی این برهان برهان شیعی نیست، برهان حکمیه. یعنی هم انسان کامل فرضش ممکن است، هم تحققش ممکنه. این یه نکته. بعد حالا میگیم که مقام مصداقشون ائمه است. اینجا ما بحث نمی کنیم، ولی دلایل شیعه دلایلی خوبیه که چرا مصداق اون انسان کامل ائمه صلوات الله علیهم. اول نمونش این که پیغمبر که اثبات پیغمبرش مشکل نیست از طریق قرآن، اوشون اینا رو معرفی کرده است. یعنی شواهدی برای این که ائمه حامل سر قرآن از خود فرمایشات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هست و از قرآن، یعنی صرف قرآن مقام ائمه ثابت میشه. یعنی ببینید اینجا میگه مثلا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما اصلا کار نداریم اهل البیت کیه. اینجا انما یرید الله، فقط خدا اراده کرده است که از شما رجس بره. خب در صورتی که مگه خدا اراده نکرد از ما بره؟ پس این چه اراده است؟ معلومه این اراده تکوینی انحصار است. یعنی از خود قرآن میشه فهمید که میگه انما فقط یرید الله، اراده کرده از خدا لیذهب عنکم الرجس، که از شما چرکی بره. الرجس هم گفته یعنی هر گونه چرکی. خب بعد میفرماد اهل البیت، نسبش به جهت یاییست که در تقدیر است، یعنی یا اهل البیت، یعنی ای اهل البیت. پس از این آیه میفهمیم که پاک کردن رجس و چرکی از این اهل البیت اون پاک کردنی نیست که خدا میخواد از همه مؤمنین پاک شه. برا ما تشریعیست، خدا میگه نریم دنبال بدیا. پس اینجوری نیست، چون میگه فقط شما، انما جز این است، این است و جز این نیست که خدا اراده کرده. پس این اراده خدا اراده خاصی و برای افراد خاصی، پس با بقیه پاک کردن رو فرق میکنه. ما از همین جاست که میبینیم حداقل خدا اینجا نظر ما رو میندازه که یه گروهی هستن که این گروه رو خدا اراده خاص کرده است که از هر گونه پلیدی پاک باشن. حالا آیا وقتی که میایم با این دید با این آیه بگردیم، فعلا فقط دنبال مصداق باید بگردیم. سنی و شیعه تو اینجا، یعنی اصلا اینجا هیچ اختلافی ما نداریم که منظور از این اهل البیت پیغمبر است و اهل پیغمبر، که شامل زنای پیغمبر هم نمیشه باز طبق دقت در قرآن، چون که زمیر قبلش انکنه است بعدش هم انکنه. اگه اینجا زنا منظور بود خب میگفت انکنه. و باز حدیث ام سلمه که میدونی مشهور است، این که ما وارد این قسمتش نمیخوایم بشیم، ولی در این قسمت خودش یه جولانی است. شیعه زحمت کشید است که ثابت کنه هم مقام حامل سر و حافظ سر هست و هم مصداقش معصومیست که اولاد پیغمبران صلوات الله علیه. جنبندی بحث اینه که اینا یه نحو کمال خاص دارن که یرید الله بهشون اطلاق شده است و این غیر اون اراده ایست که خدا تشریعاً بر همه کرده است. پس یعنی اینا مختار نبودن که خوب بشن یا بد بشن مثل ما، نه، اینا در یه مقامی هم که خدا اراده کرده تکوینن خوب بشن. اون مشکلات رو باید در جای دیگه حل کرد که خب نمیدونم اون وقت اختیارشون چی میشه، آیا پارتی بازی شده نشه، ما که مسئول نیستیم تو این وادی های ساده بیفتیم. یعنی اینا برای بحث های عادی حله و قابل بحث هم هست، شیرین هم هست در جای خودش. اینجا ما فعلا میخوایم این مقام رو کشف کنیم، یک، مصداقش هم کشف کنیم، دو، بحث های حاشیه‌ایش در جای خودش. این نکته که در این روایت هست، روایت معمر ابن خلاد از حضرت ابوالحسن هست که چی؟ قال لا یقدر العالم ان یخبر بما یعلم فان سر الله اسره الى جبرئیل. اتفاق فرمود صفحه 172 و اسر جبرئیل الى محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین و اسره محمد صلوات الله علیه و آله الى من شاء الله. خب این روایت دو تا نکته یا سه تا نکته داره. یکی این که میگه آقا عالم یا اینجا لا یقدر العالم، عالم نمیتونه خبر بده به اون چیزی که خدا بشه، یعنی خبر دادنی نیست، یعنی مقامش مقام تعلیم نیست، مقام سر است. سر را که نمیشه با کلمه ها ارائه داد. میگه لا، حضرت میفرماد که این مقام لا یقدر العالم ان یخبر بما یعلم، به اون چیزی که میدونه نمیتونه خبر بده، یعنی نمیتونه، نه اون ناتوانست، این جاش نیست. مثل اینه که ما ناتوانیم چهارشنبه را وزن کنیم، یعنی جا شأنش وزن نیست. بعد میفرماد که قاعده اینه فإن سر الله اسره الى جبرئیل، سر خدا اینطوریست که آشکار کرد اون رو خدا بر جبرئیل، بعد و اسر جبرئیل رو الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و جبرئیل اونو آشکار کرد بر پیغمبر، و بعد پیغمبرم اونو آشکار کرد بر هر کی. پس اولا مسئله سریست، مقام است نقاط، حضور از نه فکر، با قاعده فکری به دست نمیان، با قاعده ذکری هم تعلیم، ذکر و ارائه سخن و قیل و قال هم تعلیم نمیشه. پس اونجا که میفرماد لا یقدر العالم، منظور امامه. حالا میگیم چرا منظور امامه، خود امام فرموده است و به کمک روایت قبلی. دوم این که این مقام رو خدا به جبرئیل میگشاید، اثر رو نگفت تعلیم میده، گفت باز میکنه، آشکار میکنه، یعنی معلومه که تعلیمی نیست. این هم یه نکته. نکته دو سوم میگه که حضرت رسول صلوات الله علیه اثر رهو الى من شاء الله، نگفت الى ما من شاء او، یعنی میفرماد حالا پیامبر اینو آشکار میکنه برای کسی که خدا میخواد. از اینجا میفهمی که مقام پیامبر مقام اتحاد با حقه، یعنی مقام رسول الله مقامی است که به هر کی بدهش میل رسول خدا، میل خدا. میگه اونجا نگفت جبرئیل میده به پیغمبر، اینجا میگه پیغمبر میده به هر کی خدا میخواد. میفهمی که پس مقام پیامبر در اینجا مقامی است که کشف بکنه بر اساس خواست خدا برای بقیه، یعنی مقام اولیا که بعداً می‌بینیم این مقامه، یعنی گزینشی است الهی. پیامبر ما ینطقه عن الهوا، از خودش هیچی نداره، پیامبر میده چون پیامبر مقامشون اتحاد داره با مقام خواست خدا. پس اینجا باز تأکیدشون رو لایقدر العالم است، یعنی گفتنی نیست، یه مقام سریس و حفظ و حملش هم مخصوص افراد خاصه. باز این دعا دعای جالبی است از حضرت امیر، یعنی زیارت حضرت امیرالمومنین که ما میگوییم چی؟ السلام علیک یا خاصت الله، خب خاص خدا خودش یه بحث هست که یعنی یه وجود مخصوص هستی. بعد میفرماد و معدن حکم الله، معدن حکم خداست، اینا همش جا خودش باید بحث بشه. حکم خدا در یه جا همش هست در مقام امیرالمومنین، توی معدن حکم خداست. و بعد و سر رو و معدن سر خداست، یعنی سر خدا یه جا هست در مقام امیرالمومنین هست. ما تأکیدمون رو این معدن سر خداست. باز در زیارت حضرت حجت صلوات الله علیه داریم که السلام علی بقیت الله فی بلاده، تا اونده که میرسد المعتمن و علی سره، یعنی محل امن سرم. یا ما دوتا نکته میخواهید بگم، یک شما میگم، یکی این که سر خدا پیش اینا هست. چرا تأکید دارم که محل امن سر خدا؟ یه نکته در جای خودش باید بحث شه. اینجا بحث سر این نیست که پس اینا مقامشون مقام سر خداست. مقام سر خدا یعنی مقام فوق حتی عالم، یعنی فوق شهودات یک عارف، یعنی مقام حقیقت اشیا رو میگن سر. حالا میفرماد شما امین سر، یعنی هم سر پیش دونه، هم شما سر پیش شما امنه، ناخلف نیستین در ارائهش. یه نکته جالبه هست. خب واقعا ببینیم تالش ما تو تاریخ نگاه کردیم که 12 نسل یکی همه آدم خوبی باشن، اصلا هیچی دیگه هم نباشن دا. یعنی فرضم میگیریم که حضرات ائمه صلوات الله علیهم فقط آدم خوبی هم. خب این نسل اگه چطوری ها یکیشون، یعنی بچه هاشون همشون به کل ناخلف نمیشه؟ یعنی همین آدم روش دست بذاره که 12 نسل همه یک فرزانه کامل توش هست. از دیده آدم غیر متدین به ائمه دارم صحبت میکنم، این خودش نشون میده یک نگهبانی و حفاظت تو این نسل هست. چون خیلی بعید است که یهو هیچ کدومشون از اون فرزانگی خارج نشن. یکی از عزیزان میفرمود من هرچه مطالعه کردم اینجور نیست، مثلا نسل سوم فلان مجتهد همچی خرابن که اصلا تمام بقایای اون مجتهد را از بین برده. نسل چهارم فلان ولی، عموما نسل دوم و سوم سوء استفاده میکنن از مقام اون ولی و خیلی هم بد میشن. شما خودتون حضرات مجتهدین خودمون ببینید، اولیای خودمون، مثلا پسر فلان عارف ببینید سر به آمریکا وا میکنه، یا نوش دیگه نهایت، یا مثلا فلان مجتهد شما همین اصفهان آیت الله نجفیای بزرگ، می‌بینیم که نوه‌هاشون خیلی مسئله دار شدن تو زمین شاه، به طوری که کارگزاران ساواک‌های نام در اومدن. اینا مثل نمی‌خوام بگم اینا مسئله است، می‌خوام ذهن یه مقداری توجه به این می‌کنه که یک حفاظت مطلقی در کار بوده است از طریق ادامه این نسل. یه چیز عادی نیست به عنوان پیش درآمد. ما یه حرف دیگه داریم با خودمون که کشف این مقام میکنیم از طریق این که اینا اصلا مأمور حفاظت بشرن تا کل تاریخ. یه حرف هم با خصم داریم در امامت بحث میکنیم، در بحث امامت یه بحث داریم، در مقام ولایت یه بحث دیگه. باز این در زیارت جامعه داریم که السلام و علام محال معرفت الله، محال یعنی اونجایی که خلول میکنه، جا میگیره، حال محال یعنی محل از همین میادیه، یعنی سلام بر شما که محل جایگیری معرفت خدایی، یعنی غیر شما جای معرفت خدا نیست. و مساکن برکت الله، برکت خدا در محل شماست. و معادن حکمت الله، باز معدن حکمت ابلا و حفظت سر الله، یعنی حفظه سر خدایی، یعنی سر خدا هم پیش شماست هم حافظشید. شما به این دقت کنید که در تمام اینا حافظ سر و امین سر تاکید شده، این وجود سر بحث اصلی نیست. کتابتون الان میخواد روی وجود سر بحث کنید که سر خدا پیش اون حضراته. ولی دعا یه نکته دیگه هم داره که اینا امین سر، یعنی مقامشون مقامی است که سر در اینجا امن است. حد اقلش اینه که سر اگه از مقام اینا ظهور کرد حق ظهور میکنه. یعنی پیش ما یه مطلب را شما چقدر نگرانی که آقا یه مطلب را به یکی میدی بعد میدیم یه جور دیگه ارائه دار، یعنی امن نیست حرف شما پیش ایشون، خراب میشه، درست ارائه نمیشه. این که حرف خدا پیش ایناست یه مقامه، این که امن در مقام اینها، یعنی این سخن تا اینا بگن از حقه. شما اینجوری یه مرد بزرگی یه وقت یه سخن میگه، اون مرد بزرگ که بگه این سخن حقه، این واسطه که بگه این سخن ناحق میشه، یعنی اصلا حق مطلب رو به جا نمیاره. یعنی این سخن پیش این امن نیست. ما تأکید در دعاها رو اینجور میبینیم که باز این دعا رو نگاه کنیم، و اشهد انکم الائمه الراشدون، شما رهروان و رهبران رشیدید. رشید یعنی اون که به مقصد میرسونه و به مقصد رسیده است. استفاکم به علمهی، این کی به خدا برمیگرده دیگه، یعنی شما را برای علم خودش انتخاب کرد، کسی دیگه نمیتونست این علم را بگیره و حفظ کنه و ارائه بده. ورتزاکم لغیبهی، برای غیبش از شما راضیه، راضی شد که غیبش پیش شما باشه. وقتارکم لسره، شما را انتخاب کرد برای سر. یعنی دو تا نکته باز اینجاست، هم به ما نظر این دعا نظر میده که بابا سری داره خدا، خدا همه یه حرفای معمولی نیست، یه سری داره. این قرآن ظاهر حرف خداست، باطن حرف خدا ائمه، یعنی میگه قرآن لفظ خدا نیست، قول خدا. اما پس یه دیدی یه سر خدا، خب حالا میگه که این سر خدا که هست پیش ایناست. و به هر صورت این مسئله که اینا را برای سر خودش اختیار کرده و سر خدا پیش اینا امنه، یعنی شما از زبان اینا که میشنوید حق میشنوید، از زبان بقیه ما هر عارف و اهل شهودی شهود خدا پیش این امن نیست. یعنی این در ارائهش معلوم نیست امنیت داشته باشه. تا وقت به شما یه حالات خوشی میرسه، خب وقتی میگوید خود نمیدونی، 5 سال بعد میفهمی اشتباه گفت، یعنی داشتی اما نگفتی، اون که گفتی غیر اون بود که داشتی. یعنی در ارائه استنباطات خودتون رو قاطیش کردیم تا طرف خوب بفهمه، اون وقت منحرف شد. این مشکلی است که ما داریم، ما این که هی اصرار عجیبی است در بزرگان ما که آقا راه تضمین شده چه راه است؟ این راه هست، حتی اگر ائمه سر خدا پیششون بود تضمین شده نبودن. این که امین سرند نهایت تضمین را به آدم میده. شما یه دهی هستن میدونن حقایقه، ولی واقعا شما نباید مطمئن باشید که اینا خوب میگن. اینا خوب میدونن، خوب گفتن، خوب ارائه دادن امن بودن، همون اسمت در ابلاغ شاید باشه، چون مقام ائمه مقام پیامبر یکیش اسمت در ابلاغ، اسمت در گرفتن یه مقام، اسمت در تلقی درست بفهمن، تصرف وهم و خیال نباشه، این یه مقام، اسمت در ابلاغ یعنی درستن ارائه بدن، از خودشون تصرف نکنن، مؤتمنن، امینن، مورد اطمینانن در داشتن سر هم. باز دیگه از همه عجیبتر فرمایشات فرمایش امیرالمومنین است اینجا. این فرمود آقا چیزایی دارم که اگه بگم این دلوا دیدیم که وقتی یه چاهی خیلی دراز باشه وقتی که ما این دلوا آب میکنیم میایم بکشیم بالا این تناب چون خیلی درازه شروع میکنه به لرزیدن. میگه چیزایی دارم که اگه بگم اینجوری میلرزیم، چون شما مقامتون تحمل این سر نداره. میفرماد اندمجت علیه مکنونون این مکنون و علم پر است از بر من، علمهای پنهانی لا بهد تو بهی لز طرفتون استراب الارشیه فت تول بعیدن، که اگر خبر بدم آشکار کنم میلرزید لرزیدن ارشیه، یعنی همون نه تناب، در یک چاه بعید، در یک جای خیلی کور، اینجوری می‌لرزید. در این در تاریخ که دستشون رو گذاشتن به سینه‌شون، بعد گفتن بابا اینجا چیزهایی هست، کیه که برش بگه؟ لا داره، لا نشون میده یعنی نبود از کسی که برش بگه، چون مخاطبه عموم بودن دیگه. فرماد انها هنا لعلم جمع، علم جمع هیچ ترجمه ای نداره، خودش یه مقام است، یعنی علم جمع هیچی نیست، چیزی از علم جمع نیست. انها هنا لعلم جمع لا عصب تو، کیه که به ای کاش اصابت می کرد لهو برای اون علم حمله ای، اگه ای کاش حاملی بود که این علم برای اون اصابت میکرده، یعنی میشد بگیره، کسی نیست. وقت این که حرکات معصوم به شکلهای مختلف و خبر از یه خبرهایی میده، شاید اینجا که حضرت سرشون رو میکردن توی چاه میخواستن یه چیزی به ما بگن، یه چیزی که به خودشون میگفتن که یه چیزایی هست که آدم ها زیر تر از این است که با گوش بشنویم، حداقل به هر، چون شواهد نشون میده که حضرت میخواستن ما بدونیم که سرشون رو میکنن تو چاه، یعنی یه مقام نبود از که نخوان ما بدونیم. خب این که میخواستن ما بدونیم، خب میخواستن ما چی بدونیم؟ که اسراری هست که بشر باید غیر این گوشش به سهمش بیاد تا بتونه دریافت کنه. منظور که به قول شیخ شبستری تو از عالم همی لفظی شنی، بیا برگو که از عالم چه دیدی، وقت از این عالم چی دیده، چرا نمیخوای از اون طرف عالم را ببینی؟ چو دانستی به صورت یازد معنا، چه دانستی به صورت یازد معنا، تو از این صورت و معنا چی میدونی؟ صورت را به معنا وصل کردی، معنا را به روح وصل کردی، روح رو به سر وصل کردی، چه باشد آخرت؟ آخرت چیه؟ چون است دنیا؟ دنیا چیه؟ اینا رو چی ازش میدونی؟ همین حس معمولی که کافی نیست برای درک این حقایق. بالاخره اون خلوت و وحدت نیازه. مرتبه ششم که خداوند ما رو از این مقامات محروم نکنه، ما داریم رو میگم، این نیست که ما حس کنیم، ما امید داریم که اینا در اینا رو دریافت کنیم. میگن بزرگانی که این راه رو رفتن در مرتبه کشف خفی متوجه عالم اسماء و صفات شد. عالم اسماء و صفات دیگه اصلا نگفتنی است، آدم اصلا توجه به این مقام به وجدش میاد. یادتون باشه که دیگه اینجاست واقعا افق کشف است، تا مقام سر ما خود حقیقت اشیا رو کشف کردیم، میفهمیدیم روح چیه، باطن روح چیه، یعنی روح رو باطنش هم میدیدیم، ملکوت رو باطنش هم میدیدیم. اینجا نه، اینجا خدا رو در جلوه اسما میدیدیم. حالا امروز انشاءالله روشن بشه، بد نیست که یعنی چه تأکیدی می فرمان از جناب حکیم دنوزی که میخواید بخونیم، حالا ذهنمون آشنا بشه، صفحه 173 سطر آخر، این جمله آخر: جماعتی از ایشان، یعنی از اهل کشف سر خفی و اخفا، به این شش مرتبه اقتصار نموده، یعنی همون ششتا که گذشت، یعنی این دو مرحله خفی و اخفا را چی؟ و دو مرتبه اخیره را قصوای مراتب و درجات کشف معنوی شمرده. قص یعنی اون نهایت، یعنی دیگه از کشف بالاتر است. خلاصه تنهای مدرس حق در صحنه است. یه وقت شما کشف حقیقت عالم رو میکنی، یه وقت نه، کشف حق میکنی، یعنی حق میبینی در جلوه اسم. اسم الله حق است دیگه، الله اسم الله است، یعنی اسم است، اسم ذات غیبی است. میفرماد که قصوای مراتب و درجات کشف معنوی شمرده و گفتن که نه اشاره به این دو مقام و در این دو مقام ممکن و نه عبارت و بیان در استکشاف آنها کافی و وافی است. یعنی به ما خبر دادن، ما چیزی نمیفهمیم از این مقام، ولی میفهمیم چگونگیش را، یعنی میدونیم که واقعیتش چه نوع واقعیتی است، ولی مثل خدا که ما واقعیت خدا را به یه نحوی میفهمیم، اما حسی که وحدت داشته باشه با اون مقام نه. اما بالاخره خدا محروم نمی کنه که ما اقرار کنیم به این مقام و از سر اقرار بگیم، نه از سر همینطور توصیف قایه بکنیم. می فرماد که این مقام، پس یادتون باشه، مقام کشف اسما. حالا اسما رو میگیم، اون چه که هست اگه انسان به این مقام برسه دیگه هیچی جز اسم الله نمیدونه. در مقامات قبلی نه، حقیقت غیبیه اشیاء رو میدونه، اینجا حقیقت غیبیه رو نمیدونه، حق را تو عالم میدونه. اونجا نه، شما حتی در کشف روحی سر باطنی اشیاء رو میبینی، یعنی اشیاء رو باطن نورانی نورانشون میبینی، یعنی تا کشف روحی شما ازیرا میبینی، یعنی باطن این عالم رو صعود میکنی. در کشف اسمی حق رو به روح نیست، به اسم الله. حالا میگیم باز اسم الله یعنی چی؟ یعنی دیگه اینجا شما چشمتون نورانی نیست، چشمتون حق بینه، یعنی چشم حق در صحنه است، شما دیگه نیست، چون حق حق کنید. این شعر مولوی کمک میکنه، چشم دریا، یعنی چشمی که دریاست، یعنی چشمی که به دریا وازه. چشم دریا معلوم است دیگه، میگون گوش دنیا، یعنی گوشی که به دنیا وازه. چشم دریا یعنی چشمی که به دریا وازه است. بیت بعدی کمک میکنه، چشم دریا دیگر است و کف دیگر، یعنی چشم کف دیگه، دو تا چشم داریم، چشم کف یعنی چشمی که به کف وازه، یه چشم هم داریم به دریا وازه. کف بهه، یعنی این چشمی که کف میبینه بذار زمین و دیده در دریا میگن، یعنی با چه چشمی میشه در دریا بنگری؟ خب با چشم دریا و دیده، یعنی با اون چشم دریا در دریا میگن. ما چی میشه؟ از دریا میبینید، اما در واقع جنبش مال کیه؟ مال دریاست. جنبش کفهات از کجاست؟ به دریاست روز و شب. تو چی میبینی؟ کف هم میبینی و دریا نی. عجب، چرا این کار میکنی؟ چرا با چشم دریا جنبش کفها رو نمیبینی؟ اگه با چشم دریا جنبش کفها رو ببینی، او وقت جنبش به کی نسبت میدی؟ او به دریا نسبت میدی. ما چو کشتی ها به هم برمیزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم. اینکه ما تضاهم میبینیم دنیا، مقام وحدت رو حس نمی کنیم، سادش همین حرفای خودمونه، اما این شعر رو اهل اجتماع یه جور معنی میکنن، ولی تو این سیاق چند تا شعر معنیش همینه که حالا عرض میشه. اونا میگن یه اختلاف و ریشش اینه که چون ندیدن حقیقت این دعوا رو دارن. اون حرف در جای خودش درسته، اما این میگه که ما تو کشتی ها به هم برمیزنیم در رابطه با بالا تیر چشی، یعنی اون مقام وحدت دریایی رو نمیدیم، اما در آب روشنی، یعنی آب هست چشم آب بین نیست. ای تو در کشتی یه تن رفته بخواه، آب را دیدی نگر در آب آب. این خوب مقامی را داره میگه، میگه که تو آبا میبینی اما تو آب آبا ببین. حالا ما تو آب کشتی را ببینیم، یعنی چشممون به کشتی بازه. خب حالا تو آب کف را ببینیم، چشممون به کف بازه. حالا تو آب آبا ببینیم، یعنی چشممون به آب بازه. یعنی تو آب آب را دیدن را توصیه میکنه، آخریش کمک میکنه. آب را آبیست تو میراندش بحر، میگه این آبا یه آبی میرونه. مثالم خود یعنی همش قفل، همش پنهانی و آشکاریست. این نگاه کنی هیچی نمیدونی. چرا؟ چون میخوایی با چشم سر ببینی. با چشم سر که نمیبینی، با چشم آب بین آبا ببین، تا آب آبا ببینی. آب را آبیست کو میراند، یه آبیه که تازه این آبا میرونه. روح را روحیست کو میخاندش، تو روح را نبین، با چشم روح بین روح را ببین، وقت باطن روح را میبینی. با چشم آب بین دریا را ببین، وقت کفا نمیبینی، باطن دریا را میبینی که اون آب، باطن کفا میبینی که آب باشه. حالا پس هنوز بحث هیچیش شروع نشده است. اول میخواییم یه اشاره مختصری به اسماء الهی بکنیم، بعد نتیجهی که میخوام در رابطه با مقام سری، یه سری اخفا بگیری، خفی بگیری، روشن. شما میدونید که مقام خداوند یه مقام ذات هست که نه پیامبر ازش خبر دادن، نه اصلا هیچ کس میتونه بفهمه، حتی پیغمبر. مقام هویت غیبیت، مقام خالص، نه مقام لب. به همون قدل امام رحمت الله علیه گفت من به خال لبه. مقام خال مقام غیب محض هست، تاریکه دیگه. خال، خال تاریکه، یعنی هیچ چیزی نیست اونجا، چون چیز نیست. مقام غیبت کل است، مقام سر مستتر، مستتر به سر. اون مقام مقامی است که ما هیچی نمیتونیم اونجا تعیونی، تعیون یعنی ظهور، شکل، جلوه، اونجا معنی نمیده. اولین جلوش مقام اسم اعظم است که الله جل جلاله، یعنی اون مقام جلوه که بکنه میشه الله جل جلاله. اون مقام مقامی است که به تعبیر بزرگان، مقام تعبیر رسول الله صلوات الله علیه، مقام اما است. اما ندیدن دیگه، عمیدی یعنی کور دیگه. میگه مقام اما چیزی نیست، هیچ تعینی نیست، هیچ جلوه نیست. در جلوه است که تعین و پیدایی پیداست. پیدایی از کجا شروع میشه؟ از جلوه. قبل از جلوه اون مقامی که فوق جلوه است هیچ چیز، فقط هست. اون که گفت ندانم تو چه ای، یعنی نه اینکه الله را نمیدونه چیه، الله را یه عارف میدونه که اسم خدا را وصف کرده تو قرآن. ندانم چه ای، هرچه هستی تو. نمیگن مقام غیب. در اینجا هیچ دوگانگی نیست، یعنی جلوه نیست که این جلوه غیر اون جلوه بشه. علیم غیر سمیع است در مقام اسم، اسم علیم غیر اسم سمیع است. خب اینا در مقام اسم جلوه، در مقام ذات صفت عین ذات هست. اینا دیگه شنیدین دیگه، صفات یعنی اونجا حق عین علم است، حق عین قدرت هست، قدرت عین علم است، علم و قدرت عین حق است، حق و قدرت و علم عین حیات است. یه چیز است که هست، اوست که اوست، بس. یعنی هیچ چیز نیست که ما بتونیم وصفش کنیم. جمله یه کتابتون رو باز نگاه کنید، شاید کمک کنید. صفحه 174 میگه ذات حق که با حضرت ذات. ببینید بحث ذات اومد مثلا، این که میگه تکلمو فی آلاء الله ولا تتکلمو فی ذات الله، این اصلا معنی نمیده در ذات خدا بحث کردن. حالا یه دیگه بکردن، یعنی در صفات اسماء خدا هم بحث نکنیم، اون سوء استفاده از فرمایش معصوم صلوات الله علیه و آله. ذات حق که با حضرت ذات و هویت غیبیه و ذات غیبی از آن تعبیر آورده می شود. یعنی اون مقام اسمش روشه ذات غیبی، هیچ چی نیست، فقط هست. یعنی اونجا یه صفت نداریم، یه ذات جلوه یه صفات هم نداریم. یعنی اونجا خدا علیم نیست، خدا علیم جلوه اونه که میشه اسم علیم. اونجا خدا حی نیست، چون حی اسم خدا، خداست اونجا، هیچی نیست، خداست. خدا هم نمیدونی منظور چیست، خدا میده نه یعنی الله ها، یعنی خدا، یعنی اوست که اوست، نه لا اله الا الله، هو هو. لا اله الا الله مقام معرفی اسم الله است، نه هو. حالا آیه میرسید، هو الله، هو الله یعنی چی؟ یعنی اون در صحنه اسم الله هست، هو الله، هو الله یعنی هو. اون کی؟ چی بگن؟ خدا میخواه با شما حرف بزنه که اون کی است؟ نگفت الله ها، گفت هو الله. یعنی اونا نمیدونیم کیه، شما نمیتونید بفهمید کیه، اما بدونید اون الله هست. یعنی در چه مقام الله هست؟ در مقام شما، یعنی مقصد شما الله هست، اما اون چیه؟ اون هو هست. نگفت الله و مثلا خالق، الله و خالق، گفت هو الله و خالق، یعنی اون. نمیدونیم کیه، حالا اللهه که الله خالقه، حالا کی خالقه؟ اون خالقه یا الله خالقه؟ الله خالقه، اون اونه. این که میدونیم بعد از ذکر لا اله الا الله نعدا در از ما، اینه اگه کسی تونست قلبش را به لا اله الا الله گرم کنه، بعد دیگه باید دیگه بعد از لا اله الا الله روز دیگه ذکری نمیتونه. یعنی بعد از این که لا اله الا الله هیچ کس جز الله نیست، حالا بعدش یه پنای محض است، بوی حقیقی است، نه این جایی که تداعیه به کارا تبک میکنه بعضی ها ارخان بازی ها، نه، اون خود یه مقام است، مقام گرم کردن جان با خود ذات که محالم هست، فقط بویش رو شاید به مشانه یک عارف خود برسه. پس حالا که مشخص شد مقام ذات مقام فنای هر اسمی است، هیچ اسمی اونجا جولان نداره. این از کشنده این بزرگان عزیز ما حکمای بزرگان فرمان مقام وحدت بین ذات و صفاته. حالا مقام وحدت بین ذات و صفات مقام هویت غیبیه. حالا در زمانی نبود، این که خودش یه دریای بیکران بحث هست. حالا این مقام هویت غیبیه جلوه میکنه، حالا خودش میاد به صحنه، یعنی نزول غیب، خود غیب است در صحنه، اثر نیست. میگه علتش وجود نیست، خدا با عالم با بقیه عوالم که اعدادی نیست رابطهش، مثل بنا و ساختمان نیست که ساختمان رو سر هم کنه، ساختمان جلوه بنا نیست چون وجود ندادست بنا به ساختمان، ولی خالق جلوه میکنه میشه مخلوق، وجود مخلوق رو میده، یعنی جلوه میکنه. حالا این جلوه چیست؟ همونه
همون اسم در این موته، پس این اونه در این موته، اینا میگن اسم. پس اسم ذات است در مقام نازله، یعنی اسم الله غیر صفت الله است، اسم ذات است در موتن نزول. یعنی شما با الله که روبرو میشید اسم الله هستی، اسم است، اسم به اسم، به اسم، به اسم کی؟ هو، که حالا اون اسم کیه؟ الله است. به اسم، به اسم، بسم الله، به اسم الله، به چی چی بخون؟ به اسمی که اون اسم چیه؟ اللهه، یعنی الله اسم است. حالا این الله که اسم است، اسم یعنی چه؟ یعنی جلوه اون ذات، یعنی ذات حالا جلوه میکنه. حالا ذات که جلوه میکنه، این ذات چیه؟ خود اون اسم که جلوه کرده، حالا این اسم است. پس اسم یعنی ظهور ذات. حالا این اسماء خدا یعنی ظهور ذات، خود ذات، نه اثر. اثر اصلا ما نمیفهمیم، اینا حرف، اینا ذهن آلوده به علت مؤده است، ذهن آلوده به روابط دنیایی است که اثر خدا. اثر خدا یعنی چه؟ خود خداست در صحنه، به نازله، به اسم. قرآن حالا بعد برامون روشن میکنه مسئله را. پس میگیم که اسماء خدا یعنی مقام تجلی غیبی به شکل صفات کمال. میگه خدا کمال مطلق نیست، حالا این کمال مطلق تجلی میکنه، یعنی اون غیب ظهور میکنه. ظهور غیب به چیست؟ به اسم است، تعین است. تعین یعنی شکل پیدا کرده، اما نه شکل مادی. پس مقام غیب تجلی که کرد به اسم کمالی، اون اسم کمال میشه چی؟ علیم، الله، رحمان، رحیم. یعنی از اون بی تعین، تعین به وجود میاد. حالا دو تا نکته پس شد، اون جلوه داره، دوم جلوهش خودشه که نازل است. پس اسم است، صفت نیست. صفت با اسم همین فرق میکنه، صفت خبر از کمال میده، اسم خود کامل است که در صحنه است. خود اون ذات به شکل نازله در صحنه است، میشه الله جل جلاله. بعد حالا هر صفتی که اونجا غرق ذات است، علم و حیات و قدرت، اینا در مقام هویت غیبی غرق ذات است، ذات است و غیر ذات نیست. حالا این صفت، این حی، این قدرت، حالا وقتی جلوه کرد، هر جلوه غیر اون جلوه است، هر اسم غیر اون اسم است، اسم علیم غیر اسم سمیع است. کجا؟ در مقام تعین و ظهور و تجلی و جلوه. در مقام ذات اسم علیم همون اسم حکیم است و اسم خالق است و اسم حی است و هیچ کدوم اینا نیست، خوز که اوست. پس در مقام تجلی ظهور ذات در مظهر صفاتش میگن، صفت علم. حالا ذات در این صفت علم که ظهور کنه میشه اسم علی. این ذات در صفت حی که ظهور کنه میشه اسم حی. یعنی شما با خدا روبرو، اما در تجلی حی. حالا که این روشن شد، میخواییم این بحثمون بود، این نکته است که این بحث بشه که عوالم وجود، عوالم وجود یعنی عالم ناسوت، عالم ماده، عالم ملکوت، عالم جبروت، اینا همه جلوه اسم هست، هیچ که اینا اسم الله نیستن. یعنی شما در کشف دون در عالم ملکوت با اسم الله رو برو نیستید، با جلوه اسم الله رو برو. در عالم ناجبروت با اسم الله روبرو نیستید، با جلوه اسم الله روبروید. عوالم وجود یعنی عالم ناسوت و ملکوت و جبروت، جلوات اسما و صفات هستند. یعنی اون مقام اسم جلوه میکنه در مقام جبروت شما با علیم روبرو میشید، در ملکوت با علیم روبرو میشید، اما در مقام نازله با خود اسم علیم اینجا روبرو نمیشید. اینا جلوات اونن. شما از عالم ملکوت بوی اسم علیم میشنوید، بوی اسم حی میشنوید، اون سبا حی میگیرین از طریق عالم ملکوت، نه روبرو بشید با حی قادر قدیر. این که روشن بشه وقت دعاها هم همینو میگن، آیات هم همینو میگن. این یه آیه رو امروز بخونید، رو این مسئله خوبه که انشاءالله تدبر کنید، یعنی خودتون روش فکر کنید. حالا مثال هایی هم از علم و نفس بعدم میزنید. این سوره عزیز آیه 95 انعام میگه که ان الله، خب اینجا الله رو گفت به درستی که خدا، حالا خدا چیست؟ فالق است، فالق اسم است، اسم. حالا خدا، حالا اونجا حالا میرسید بعدا، حالا اون چیست؟ اون الله است. حالا این الله، حالا الله که یه اسم خداست، حالا این اسم میخواد بیاد با صحنه، در صحنه با چی میاد در صحنه؟ با فالق. یعنی الله اسم خداست، حالا این اسم خدا هر جا شکافی برای ظهور حیاتی را دیدید، این اثر الله هست که فارق است. چطور شد؟ یعنی الله که اسم خداست، حالا در صحنه شکافتن برای ظهور حیات، این الله حالا در صحنه است. به چه شکل؟ به شکل فارق. یعنی پرده رو بزنی عقب با الله رو بروش، یعنی با اسم رو بروش. حالا این اسم که با تو رو برو میشه، با چه صفتی رو برو میشه؟ با صفت فالق. یعنی چی؟ یعنی اسم الله فالق است، این اثر اون فالق است. اگر پرده غیب برای شما دریده شد و حی رو دیدی و خداوند رو بوی حیش رو کشیدی، که این پرده رو دریده است؟ اسم فالق. شما درنده را که این پرده را دریده است رو ندیدید، اثر شدید. حتی اون ملکوت را که دیدید اون اسم نیست، اون که اگه اینم پس بزنید، یعنی ملکوت هم پس بزنید، با چی رو برو میشید؟ با اسم او، با اسم او، یعنی با ظهور ذات در مقام فالق، با ظهور ذات در مقامی که برای شما شکاف، هر شکافتنی ظهور اسم خداست که به شکل اثری جلوه کرده است، نه خود ذات خدا و نه خود اسم خدا، اثر اسم خدا، ظهور اسم خدا، مظهر اسم خدا به شکل فالق. دوباره بخونید ان الله، همیشه روی الله فکر کنید، این الله اسراری توش ان الله خالق الحب و النوى. بابا این الله کیه؟ الله اسم است. حالا این اسم تو این صحنه کیه؟ الله فالق است، یعنی فالق الله است. مثل ما نیست، ما میگم آقا فلانی کیه؟ رئیس یه جاییه. یعنی دو تا چیز در صحنه، یه وجود فلانی، یه اعتبارش. در مورد خدا میشه هر کار زن که یه خدا داریم، یه الله داریم، وقتی یه سری کارام داریم جدای از الله، یا حق یا الله در صحنه‌ای که خالق الحب و النواس. چیز عجیبی بود. حالا این دیشب یه خوابی ما دیدیم که یه جایی بود، خب جا جالب بود، خیلی مسجد زیبایی بود، یکی از آقایون که من ارادتم بهشون دارم، دیدم قرآن رو وا کردن، آدارن رو این فالق. من اصلا این درس رو نخونده بودم دیشب، دیدم که هی رو این فالق دست میذارم، آن میگن مقام امام جواده. یعنی حالا تداعی شد، حالا که میشدم ربطش داد بودید، یعنی فالق اسم حق است،
حالا تو سهمه بشری خب ائمه دیگه، یعنی حالا چرا ایشون میگفت مقام امام جوادش؟ من نمیفهمم چرا میگفت ایشون، اما دست میذاشت رو فلق و فادق و میگفت احتمال میدم که مسئله باید گفته عمیق‌تر از اینا باشه، یعنی باید روش تدبر بشه که چرا حیف اصرار ایشون داشت، یعنی تأکید داشت، یه حالت تأکید بود. همینطورم شب تالا ذهنم هست، چون یه منظره خیلی خوب از یه مسجد دلنوازی بود، ولی اینجا هست که حالا اینم همطور به طایبه، اینجا هست که میگه که خب این شما باید الله نبینید، کو الله؟ فاله هیچی دیگه، یعنی الله در صحنه است، اینجا میخواد الله رو ببینین، الله فالق هست، و وقت فالق کیست؟ الله هست، و وقت الله کیست؟ اسم ذات هست، اسم ذات، نه خود ذات ها، اسم، اسم، اسم یعنی ظهور ذات در مقام نازله، این که میشنه میگن الله اسم ذات هست، نه یعنی مثلا این که اسم من فلانیه، اسم در مقام نازله است. هر وقت میگن آقا علی اسم ذات هست، یعنی ذات در مقام نازله علیم است، ذات در مقام نازله علیم است. حالا اینجا فالق کیست؟ حق است در اینجا. حالا اگه شما هر بریدنی، هر شکفتنی، هر ظهوری که در اثر شکافتن هست دیدید، خبرت چی میده؟ خبرت اسم الله میده. حالا بعدن میخوان بگی ببینید وقتی یه کسی به مقام اخفا خفی میرسد با چی رو بروه؟ با این اسم، یعنی با خود اسم رو بروه، نه اثر اسم در هستی رو بروه. اسم الله، اسم الله، اسماء الله یه مقامه که در سیر و سلوک اگه کسی به مقام چیز رسید، به مقام خفی رسید، این با اسماء الله رو بروه. حالا باز بیاید الان برای این که این شعر را کمک بکنه، میگه دیده ای باید سبب سوراخ کن، حاجب را برکند از بیخ و بود. یعنی شما اگه خواستید به اسما برسید، کل حجب را باید برکنید، یعنی حتی حجب جلده نورانی غیبی ملکوتی این عالم هم باید ببرید. شما در کشف روحی و کشف سری به حقیقت این عالم دست پیدا میکردید، یه اینم ببر تا حجب را برکند، اما همه شا برکند از بیخوبون، یعنی حتی صورت سری غیبی باطنی حقه حقیقیه این عالم هم باید برکند. در کشف روحی به حقیقت عالم میرسیدی، در کشف سری به حقیقت این حقیقت میرسیدی، در کشف خفی از همه اینا میگذرید، اصلا حقیقت غیر نمیخواد، خود حق را میخواد. به زیر پرده هر ذره پنهان، جمال جان فضای روح جانان، یعنی اسم در صحنه است، به زیر هر پرده ای اسم در صحنه است، باید اون اسم رو یاد. جمال روی تو هر گه نقاب بگشاید، به زیر پرده هر ذره مهر بنماید. اینا میخوان همون مقام اسما رو بگن، میگه که اینجا اگه جمال روی تو نقابش رو بگشاید، ما اسما، یعنی خود تو را، یعنی مقام ذات در جلوه اسم، یعنی ما میگیم خود تو، تو ما خوش از اینجا نمیفهمیم، که اینم نمیفهمیم، نهایتا این دیگه مقام خدا، یعنی ما بالاتر از اینا، هیچ پیغمبری هم نمیفهمه، به ما خبر ندن، ما هم اصلا نمیفهمیم که بخوایم بگم این که میفهمیم اونه که اون پیغمبر خبر داده، یعنی فرمایشات پیامبر هم بیش از الله کسی نفهمیده است که به ما بگه. بله جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، مثلا دیدیم که اون مسئول کسایی که میبرن خانه کعبه و مدیریت حاج، جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و
من خانه خدا میبینم. یعنی خانه خدا یعنی چه؟ یعنی خانه را وصله به خدا میبینم. خانه خدا خانه را وصله به خدا میبینم. صاحب خانه اینجا نمیشه. این یخته حالا نمیدونم دیگه بگو. این میخواد بگه که خود مقام اسم را میبینم، شعر اینه نمیرسمه، شعر در اینجا آورده است، یعنی میخواد اینه بگه. ولی خان خدا این مقام کشف حق است در خلق. و کشف حق در خلق مقام اسماء نیست، مقام اسماء مقام کشف حق است. حق اینه که حالا باید اینجوری معنی کنیم، چون خان خدا یعنی صاحب خانه را می‌بینم، یعنی مقام اسماء میخواد بگه هست. حالا میشدم چرا؟ یعنی خانه میبینی و من خانه خدا میبینم به همون معنا باشه، که یعنی صاحب خونه رو میبینم. اگه صاحب خونه رو بگه وقت درست در میاد. بله منظورش هم همین. یا هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. اشاره به همینه که مقام اسم را ببینه. اسم اون چه مقام اسم؟ مقامی است که پشت هر پرده اون حاضر است، اما به شرطی که همه ما سوا الله را پرده ببینه. یعنی حتی کشف روحی و سری را پرده ببینید. حالا اینا پشت این پرده دیگه شما حق را میبینید، یه حق را دارید میبینید. مثلا این آیه دیگه خیلی عجیب است، اشاره بکنیم یا نه نمیرسیم. این هوالله، همین که عرض کردن اینجا سوره 8 از آیات عجیب، هوالله که همین آیه است که اگه اشکال کنیم به ما که به چه دلیل اونجا خالق را اینقدر اصرار داره که اسم و صفت نیست، این آیه کمک میکنه که لحول اسماء الحسنا، یعنی به مقام اسم نسبت داد. هم جلویاشا مصور وارع را، هم هو العزیز الحکیم بعدی را که انشاءالله بعدن روشن میشه. خداوند حق و دیا و استیاش خودش توفیق بده که در یک خلوت انس با خودش نیتها جهتش حق بشه و به اون مقاماتی که برای بنده های خالصش آماده کرده ما رو هم برسون. شنن الله علی محمد الله. Oh, my God.